خب اجازه بدید که به خانه ملت بریم، جایی که در ابتدای برنامه درباره لایه‌ها و صحبتایی که شده در اونجا با شما حرف زدیم. آقای دکتر سید حسن حسینی شاهرودی، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. آقای دکتر حسینی شاهرودی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و گرامی.
زنده باشین. آقای دکتر، ما امروز از گزارش بانک مرکزی با شنوندگان حرف زدیم از افزایش اجاره مسکن در شهرهای بزرگ حتی در فصل پاییز و زمستان، که خب فصلیه که معمولا اجاره کردن مسکن باید به حداقل برسه و کاهش پیدا کنه. ما نظر تخصصی شما رو جویا میشیم، واقعا راهکار کنترل اجاره بها چیه در کشورمون؟
بله، حالا من باید بگم که در این حال گزارش که بانک مرکزی داده گزارش درست و بجایی است، ولی خوشبختانه این افزایش بها در فصلی داره انجام میشه که غالبا از آنی که مستأجر هستم خونشون رو اجاره کردم. معمولا فصل اجاره بها تو سه ماه تابستان هست و وقتی از تابستان میگذاریم به حد اقل خودش میرسه.
بیشترین ها در تابستان
بله بیشترین ها انجام شده و معمولا هم کمتر از یک سال نیست و بین سال هم هیچ موجری نمیاد نه برابر قراردادش میتونه به این شکل تخلیه رو انجام بده که افزایش قیمتی رو داشته باشه.
خب شاید این فکر ایجاد میشه که اگه کاهش پیدا نکرده باز تو همین مسیر هی افزایش
بله بعد... همین رو میخواستم خدمتتون بگم که خب اونهایی که اجاره کردن که خب هم رو در یه زمانی اجاره کردن که هنوز قیمت ها خیلی جهش جدی نداشته، اما این جهشی که در این چند ماه اخیر بوده غیر طبیعی هستش. یعنی ما بگیم ناشی از افزایش قیمت ارز هست که این افزایش ارز ما در 6 ماه گذشته 8 ماه گذشته داشتیم و اثراتش رو میبایست در بهار و تابستان میگذاشت نه الان. و اگر بگیم ناشی از تورم افزایش قیمت ها بوده مطابق دیگر قیمت ها، ما قیمت های کالای دیگر رو میبینیم، کالای اساسی به نوعی حداقل تورم داشته، دیگر کالاها تورم 60 و چند درصد رو داشته و رو به سمت نزول هستش، به نوعی ما رکود رو در بازار مشاهده میکنیم. مثلا لوازم خانگی که یک زمانی پیدا نمیشد در ماهای اولیه سال الان وفور لوازم خانگی هستش، یا تو سوپرمارکت ها میرید وفور جنس هست، شاید گران باشد اما خریداری ندارد به اون صورت و شاید مردم هم صبر کردن برای این که قیمت کاهش پیدا بکنه و پایین تر بیاد. و این غیر طبیعی است که ما شاهد یک بار افزایش قیمت به اصطلاح هم مسکن و هم اجاره خونه باشیم. طبیعتا باید وزارت راه شهرسازی تدبیر لازم رو در این امر داشته باشه که بازار مسکن رو زمینه که از رکود در میاره مراقبت بکنه، برای اینکه موجب افزایش قیمت ها بیش از این در قیمت مسکن و اجاره بها نباشه. و
اقدامات قانونی واقعا چه بوده؟ چون وزارت راه و شهرسازی که یه زمانی راهکاری رو داشت و خاطرم هست که از لایحه کنترل اجاره خانه در این وزارت خانه صحبت شد ولی چندان عملی نشد. واقعا اقدامات قانونی شما به ما بگید که الان در حال حاضر باید چگونه باشه؟ مسکن یک نیاز اساسی است.
ما ببینید در دولت گذشته، یعنی دولت 11 اهتمام لازمی در امر مسکن انجام نشد، به واسطه اینکه شخص وزیر محترم جناب آخوندی مخالفت داشت با مسکن مهر، حتی مسکن جوانان هم که بعداً مطرح شد ما دیدیم کار جدی در حوزه مسکن و توسعه امر مسکن و تأمین نیاز مسکن برای اقشاری که نیازمند بودن به وجود نیامد. حتی مسکن‌های استیجاری که یه زمانی بحث شد این هم اتفاقی نیفتاد. در حقیقت ضعف بزرگ دولت 11 و خصوصاً در حوزه شهرسازی مسکن شهرسازی بحث مسکن بود.
درست.
اما وزیر جدید جوای اسلامی اهتمامش بر این بوده، در توضیحاتی که در رأی اعتمادش در مجلس گرفت بحث مسکن رو عنوان بحث اصلی خودش مطرح کرد. ریاست محترم جمهور هم در معرفی ایشون هم در بحث لایحه بودجه باز اهتمام بر این امر داشتن که در خصوص مسکن باید طرح جدیدی و نوی رو داشته باشن، هم بازار مسکن از رکود خارج بشه و همچنین قیمت ها به یک قیمت معقولی برسه، چه در اجاره و چه در قیمت خرید
آقای حسینی شاه بود. بله.
امیدواریم که دولت همت بکنه تو این شرایطی که الان پیش اومده. طبیعتا در بحث بودجه هم ما هنوز وارد بحث بودجه جدی نشدیم. بله. درگیر هستن در کمیسیون عمران قطعا بحث مسکن یکی از بحث‌های جدی خواهد بود در مجلس که روش بحث خواهد شد برای کنترل قیمت ها، کاهش قیمت اجاره بها یا ثبات اجاره بها و رونق مسکن که باید منتظر باشیم ببینیم عزیزانمون در کمیسیون عمران چه تدابیر رو خواهند داشت برای
ما حتما اطلاعاتشون می‌گیریم. آقای حسینی شاهرودی، مردم خواستار اقدام جدی هستند و من می‌خوام که پیامی که از شنوندگان محترم رو منتقل کنم مستقیم به شما. ایشون گفتن که تابستان 96 خونه رهن کردن 20 میلیون 200. الان همون خونه رو صاحب خونه گفته 50 میلیون 850. من که یک راننده با حقوق ماهانه 1500 ام باید چه کار کنم؟ چرا دولت و مجلس خودشون تعرفه گذاری نمی‌کنن؟ همینطور پیش بره سال 98 بایستی کانکس بخریم و بریم حاشیه شهرمون. ایشون گفتن علی شهری هستم از نیشابور.
دقیقا درست میگم. ببینید ما وقتی که وارد سوپرمارکت میشید میبینید یه جنسی مثل لبنیات قیمتش افزایش پیدا میکنه، سریع اهالی زنگ میزنن سازمان تعزیرات، آقا این داره گرون میفروشه.
بله.
پس نرخ گذاری شده، یه سازمانی اومده نرخی رو گذاشته معین کرده بر اساس قیمت تمام شده و سود معقول، گفتن باید نرخی روی کالات باشه و سازوکاری هم که الان داره داده میشه کالای قاچاق حذف بشه، کالایی که فاقد قیمت مشمول جریمه بشه و همه حوزه ها کالاهایی رو بفروشن که شناسنامه دار باشه.
بله.
چطور ما در خصوص مسکنی که تو سبد خانوار ما عدد درشتی است هنوز نتونسته دولت ما و دولت های ما سازوکار پیدا بکنن که قیمت گذاری بکنن؟
ما
در هر منطقه ای چه نوع مسکنی با چه نوع ساختی با چه قیمتی با چه متراژی چگونه باید باشه؟
بله.
رو میتونیم ما الان تنظیم بکنیم؟
چجوری
ابزارش رو داریم؟ ما ابزار نظارتی رو داریم، ابزار قیمت گذاری رو داریم، حتی ابزارهای مالیاتی رو داریم، برای اینکه بالاخره باید هر قیمتی از مالیاتش از چیز وصول بشه.
آقای حسینی شاهرودی، ما با آقای قلی خسروی که صحبت می‌کردیم، آقای
دیر سرمایه که الان طرحش تو مجلس هستش جزء درآمدیه که اخذ مالیات از خانه‌های خالی که بسیار بالا تو بر 1 میلیون خونه خالی ما در تهران داریم، اگه اینا بیاد در چرخه اجاره قرار بگیره قطعاً تاثیر جدی رو در امر اجاره بها خواهد گذاشت. اینا تدابیریه که باید دولت با جدیت کامل وارد عمل بشه.
میشه تعرفه گذاری کرد آقای حسین شاهرودی؟ چون ما با آقای قلی خسروی که صحبت میکردیم ایشون میگفتن که چون که مسکن ملک شخص یک فرد هست ما نمیتونیم ورود پیدا کنیم روی نرخ اجاره بها. من میپرسم که واقعا میشه یک تعادل سازی، یک نظارت، یک تعرفه گذاری دقیق روی نرخ اجاره بها داشت یا خیر؟ این رو پاسخ بفهمید.
ببینید حداقل کاری که میتونن انجام بدن اینه که بیش از 1 میلیون خونه خالی که در تهران هست رو اون قانونی که مجلس گذاشت در خونه های خالی رو ما به جد دنبالش باشیم و اجرا بکنیم. هم محل درآمدی برای دولت خواهد شد، هم انگیزه برای کسایی که خونهشون رو انداختن خالی افتاده و
میگن معمولا خونه متراژش بالاست.
تو فضای بلی. دلالی که ما دیدیم در این چند ماه گذشته افزایش به اصطلاح خیلی وحشتناک قیمت مسکن ناشی از همین بود که نقدینگی جامعه قسمش رفت سمت دلار، قسمش سمت سکه و قسمش هم سمت خودرو مسکن. و هر سمتی که میرفت این فاجعه رو به بار می آورد. ولی مسکن برخلاف طلاست که طرف سکه رو تو خونش نگه می داره، خونه‌ای که خالی هستش 1 میلیون در تهران به راحتی قابل شناسایی هستش که اینها عوارض و مالیات کلانی ازش گرفته بشه که دیگه برای در حقیقت صاحب اون خونه توجیه نداشته باشه خونه رو خالی نگه داره، مجبور باشه اجاره بده. وقتی اجاره داده بشه 1 میلیون اجاره خونه خالی بیاد در عرصه اجاره، تقاضا رو کم میکنه، یعنی تقاضا که ثابته، عرضه رو زیاد میکنه و با ورود عرضه به بازار طبیعتا قیمت ها خواهد
شد. پس میفهمید که تولید و عرضه زیاد بشه و مالیات بر مسکن خالی هم باید به طور جدی پیگیری بشه.
مثلا تولید شاید ما الان نیاز نداشته باشیم که چه مثل تهران تولید داشته باشیم، که البته تولید داشته باشیم رونق ایجاد میکنه و داره میشه. ولی همین هایی که تولید شده و خالی هست، شما برید در غرب تهران ببینید هزاران خونه خالی، آپارتمان های 20 طبقه و 30 طبقه چرا اینها سازوکاری برای اجارش داده نمیشه؟
یا میگن تو رهن بانک یا خود بانک صاحبش، یا اینکه متراژشون بزرگه،
فرق نمیکنه. در بانک هستش، بخش خصوصی، نهادهای عمومی، تعاونی‌های وابسته به دستگاه‌های دولتی هستن، فرقی نمیکنه، باید بهش مالیات تعلق بگیره.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم که پاسخ خوب بودید آقای دکتر. سید حسن حسینی شاهرودی، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ازتون صمیمانه سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه جناب.
همونطور که ما در بحث خرید مثلا از بخوام یک ماشین کار کرده، یک مرجعی داریم به اسم کارشناسی خودرو که عموما زیر نظر حالا مراجع مربوط دادگستری فعالیت میکنن. در بحث ساختمان هم ما کارشناسان محترم دادگستری رو داریم. وقتی که اصول علمی مثل متر و برابر حاکم هست در تعیین قیمت یک ساختمان، اگر در بنگاه های املاک که در واقع جولانگاه قیمت گذاری این روزا هست، این مسئله بیاد لحاظ بشه و قیمت ها همه رجوع داده بشه به قیمت کارشناسی، هم بحث خرید میتونه عادلانه باشه، هم فروش میتونه عادلانه باشه، و همین که تأثیر پذیریش از نوسانات حالا تورمی یا ارزی. لذا خواهشم اینه که اینو بتونن مطرح کنن و یک حکمی باشه، نه اینکه من مالک هر روز بیام به بنگاه سر بزنم و بگم آقا متی 1,000,000 تومان مثلا افزایش بده اون چیزی که من میخوام بخرم، بیام میخوام به رهن بگذارم.
به خدمتتون عرض شود که در مورد مسکن باید یک مالیاتی برای، البته این نظر منه، ایشون درست نباشه، یک مالیاتی روی خانه‌های خالی ببندن که صاف خونه ترغیب بشن به این که اجاره بدن و هر چقدر بیشتر این خونه خالی بمونه مالیات بیشتری بهش تعلق بگیره. همچنین برای خونه های گرونتر این مالیات بیشتر هم باشه. حالا این یکی از راهاست به نظر من که باعث میشه که صاف خونه یه خورده از این قضیه به اصطلاح طمع دست بکشن. به غیر از اینی که ما الان مدت هاست که به هر حال داریم میبینیم که سال هاست ما با مسائل طوری برخورد میکنیم انگار که این مسائل اصلا همین الان درست شده و هیچ وقت توی زندگی هیچ بشری در کل کره زمین نبوده. الان ما کشورهای دیگر رو بریم نگاه کنیم، خب کشورهای دیگر چه کار کردن، راههای موفقی که اونها رفتن، از اون راهها استفاده بکنیم. من فکر میکنم که ما اگه بخوایم به دیگران نگاه بکنیم و از تجربیات اونها استفاده بکنیم خیلی موفق‌تر خواهیم بود. حالا چرا این اتفاق نمیفته؟ من فکر میکنم مافیای مسکن در این قضیه بسیار بسیار دخیله. ممنونم، مقیمی هستم تهران.
خواستم خدمتتون عرض بکنم که هیچ جای دنیا مثل ایران نیست به نظرم که اینقدر بازار مسکنش گرم و داغ باشه که بیشتر مردمش به قول معروف مستأجر باشن و یه تعداد خیلی اقلیتی از مردم صاحب خونه باشن و این همه مسکن خالی تو کشور وجود داره. مرسی از شما.
بهترین کار این است که عرضه کالا زیاد بشه. چرا بعضی وقتا سیب زمینی و پیاز ارزان میشه؟ چون ارزش تو محل زیاد میشه، اون موقع نرخ میاد پایین. حالا هم دولت طرحهایی بده که یک سری افراد انبوه سازان بیان مسکن استیجاری بسازن، دولت بیاد تشویقایی بده، مثل اینکه بیاد دیگه آپارتمانای زیر مثلا 60 متر دیگه این پارکینگ رو حذف کنه، آب و برق و گاز امتیازاشون بعد از 5 سال دریافت کنه. یه امتیازای دولت به انبوه سازا بده در همه شهرها به خصوص شهرهای بزرگ فقط اعلام کنه جهت تجاری که اون مالکین که سازنده ها هستن مثلا 7 سال 10 سال این ملک ها رو بدن اجاره. به جاش از این ورم دولت امتیازایی در پروانه ساخت، در امتیازای آب و برق و گاز امتیاز بده. عرضه که زیاد شد خود به خود دیگه نرخ میاد پایین. ممنون، متشکرم.
من از فردیس کرج زنگ زنم. ببخشون خودم بازنشسته بهسیستی هم، بعد معلولم هستم از نظر چشم، کم بینام، بعد یه معلول تحت پوشش هم دارم، فرزندم نیست ولی خواهرزنمه. رفتم بهسیستی کرج، من 2 برگه مسکن تو تهران ثبت نام کردم، الان که کرج میشینم اون برگه ها رو نشون میدم قبول نکردم. من که 2 معلول دارم، مستاجرم هستم، باید چیکار کنم؟ ماهی 2,000,000 حقوق همیشه سر آیلم. من میخوام یه خونه از چیز مسکن مهر بگیرم. 2 برگه ثبت نام تهران داشتم، اینجا نپذیرفتن. باید چی کار کنم؟ من یه راهنمایی میخوام. ممنون میشم از شما. رمضان الله هستم. ممنونم از فرزیس کرج.
عرضم به حضور شما بزرگوار در ارتباط با مسکن و رهنش، اجارش که اضافه هست یا گرون هست یا کم هست، این عرض کنم خدمت شما بزرگوار و شنوندگان محترمتون. از این که تعداد مشاور املاک بسیار زیاد شدن به تمام خیابونها، این یک عاملش. دوم، گران بودن خود ملک یعنی آپارتمان واحد یا ساختمان تأثیر گذاره. سوم، تولید نبودن یعنی کمبود تولید مسکن تأثیر میذاره. و عوامل های دیگر هم هستن که از جمله عوارض شهرداری و سازمان های زیر مجموعه آب و برق و گاز و تلفن و ساخت سازهایی که انجام میده اون سازنده بسیار قیمت گرون تموم میشه براشون و اینها عامل یا تعدادی از عامل گرونی های رهن و اجاره مسکن هست. و ضمناً به جهت نرسیدن امکانات برای روستاها و شهرهای کوچک و امکانات نبودن اونها، البته که دخیل هستن به جهت اینه که از اونجا کوچ میکنن به مراکز استانها و از مراکز استانها به از جمله تهران و شهر های اقماری تهران. با تشکر از شما بزرگواران، کاظم رحیمیان از شندابان.
خیلی ممنونم از اظهار نظرها، راهکارها و دلایل یکایی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند خلاصه که در این روزگار غریب باید دعا کرد که حتی دشمن آدم هم مستجر نشه، که مستجر این روزها بد دردیه. ممنون. بریم سراغ این موضوع که فردا موضوعمون چیه. ما خواسته فردا درباره موضوع یکی از شنوندگان جناب آقای دادرس اگر اشتباه نکنم میخوایم صحبت کنیم. ایشون پیشنهاد موضوعی به برنامه ما داده بودن، اینکه اساساً پرسیدن به نظر شما بهترین و سریع‌ترین راه رسیدن به رشد و توسعه صنعتی خرید و تامین ماشین‌آلات تولید داخلی یا اینکه واردات ماشین‌آلات صنعتی چرا. درباره با هم حرف می‌زنیم. با ما باشید فردا و برنامه ما رو گوش کنید. براتون بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
اینجا صبح زودتر آغاز می‌شود.
سلام و بعد. سلامت باشی برادر.
دفتر چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست‌ها نقش مهربانی می‌بافند.
8 به 1 کرمی. 4 تا به 1 کرمی.
و مردان و زنان دانه‌های عشق می‌کارند.
یکی که زمینه که بهت گفتم شخمش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات می‌رسی؟
بله آب میدم و خوب درخت.
اینجا روستای ما.
روستای ما.
روستای ما.
خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. هموطنان عزیزم، شنوندگان ارجمند برنامه روستای ما، سلام بر شما. الهی تنتون سالم باشه، الهی دلتون شاد باشه، الهی دستاتون پرتوان باشه، زمینهای کشاورزیتون پربار و پرمحصول باشه، آسمان روستاتون پر از بارش باران باشه، رودخانه هاتون هم همینطور سرشار از آب. ما سفر میکنیم به روستای شما. شما باید مقصد سفر ما رو تعیین کنید با سامانه پیامکی 30,000-3637. شنوندهی نوشته که سلام بر شما و بر برنامه روستای ما. راستشو بگم روستای ما دیگه کارش تمومه. حتی سبزی رو از شهر میخریم. نون، مرغ، گوشت، شیر، ماست. روستا مگه محل کار و تولید نیست؟ حتی یه دونه تخم مرغم تو روستای ما نیست. من دلم برای بوی نان تنگ شده. 912-55-31. کاش اسم روستاتونم میگفتید. کجا بوده روستای شما؟ رضا اسماعیلی از تهران نوشته به روستای نزدیک آبشار نیاسر کاشان سفر کنید. اسم روستاتون رو نگفتید. 25 مهر پیامکشون به دست ما رسیده. روستای ما با هدف شناخت تک تک روستاهای ایران، ظرفیت‌های اقتصادیشون، توانمندی‌هاشون تقدیم شما میشه. متشکرم که هر روز این برنامه رو شنبه تا پنج شنبه دنبال میکنید. الان هم میخواییم یک سفر روستایی رو با هم تجربه کنیم.
بر وچه گریار مدر خویلله بر وچه گریار مدنگی خویلله تو نبکر یار من از خیال و خیال کر یار آمدی مگری علی من دل دنیمه آمدی مگری علی من دل دنیمه خانه سنده علی ایمان تو مینه تا گل تو نمه علی بل بل نخیمه بزنه بل بل نخیمه بیسانه بل بل نخیمه
سفری داشته باشیم به استان خراسان رضوی، بریم به شهرستان چناران و سری بزنیم به روستای سلمان آباد. جناب آقای محمد لعلی از اهالی محترم روستا قرار هست که در خصوص ظرفیت‌های کشاورزی و همچنین مشکلات اهالی روستا در این زمینه برای ما صحبت بفرمایند. جناب آقای لعلی درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم. درود بر شما و شنوندگان محترم.
آقای لعلی، روستای سلمان آباد بیشتر اهالی شغلشون چیه؟
بیشتر کشاورزی و دامداری.
با چه محصولاتی؟
محصولات باغیشون مثل گیلاس و آلبالو و سیب و گلابی. محصولات زراعیشون هم عرض کنم خدمت شما گندم بیشتر و جو، و دامداریشون هم دام سبکشون گوسفنده و دام سنگینشون هم گاو.
عمده کسب درآمدشون از طریق کشاورزیه؟
بله بله، عمده کشاورزیه.
بعد بخواین یه دونه محصول به عنوان محصولی که بیشترین برداشت روستای شما انجام میشه نامه بری چی رو میفرمایید؟
گیلاس و آلبالو بیشترین برداشت
شده. بازار فروشش چطوره؟
بازارش عرض کنم خدمت شما که بیشتر به کارخونه های اطراف داده میشه برای کمپوت و آب میوه. حوزه اطراف مشهد و چناران کارخونه‌هایی که تو این صنایع تبدیلی در واقع کار میکنن خریدار محصولات روستا هستن.
درست. مبنای تصمیم گیریتون برای انتخاب این محصول و کشت دیگر محصولات توی روستاتون چیه؟ آیا سنجیدید ببینید که این منطقه برای کشت چه محصولاتی یا چه محصولات باقی مناسبه، چه از نظر الگوی کشت، چه از نظر وضعیت؟
چون از گذشته کشت در همین مبنای گیلاس و آلبالو بیشتر بوده تو منطقه، تو حوزه باغداری هم بیشتر اهالی سرمایه روی همین قضیه گذاشتن. ضمن اینکه یک مزیتی که باز گیلاس و آلبالو داره و میوه‌ای که هسته دارن در واقع در فصل مثلا اواخر بهار و اوایل تابستون قابل برداشتن و ما معمولا اوج کمابی که میرسه به آخر تابستون دیگه محصول روی درخت نداره، لذا همین محصولات مناسبن برای این باغات و مکان، چون ما کمابی و بحران آب رو در حوزه دشت مشهد و شمال غرب مشهد که روز سلمان آباد هم اونجا واقع میشه داریم و این نقطه باید بهش دقت بشه که کشاورزان ما توصیه کردیم بیشتر به سمت محصولاتی برن که اواخر بهار و اوایل تابستون محصولاتش برداشت میشه که درخت کمتر آسیب ببینه در کمابی.
درست. با توجه به اینکه عمده محصول در روستای شما گیلاس و آلبالو و احتمالاً حجم بالایی از باغهای این روستا رو به آلبالو و گیلاس اختصاص دادین، آیا قبل از اینکه محصول برداشت بشه روستاییان مجبور میشن حالا یا بخشی یا همه محصولاتشون رو پیش فروش کنن، در اختیار واسطه ها قرار بدن، مبلغی رو بگیرن که حالا چون محصولات زیاده بالاخره تضمینی هم وجود داشته باشه دیگه، ولی از اون طرف مجبور میشن قیمت رو پایین‌تر با واسطه ها حساب بکنن. آیا همچین اتفاقی در روستای شما میفته؟
بله دقیقاً، خریداری میوه ها متاسفانه توی منطقه توسط واسطه ها انجام میشه و در واقع واسطه ها البته باز خودشون هم بخششون از اهالی خود همون روستای اطراف هستن که میان میوه رو میخرن.